الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في بيان أدلة حجية وظاهر القرآن من تلك الأدلة السيرة العقلائية، قلنا أن سيرة العقلاء جرت على الأخذ بظواهر الكلام، وفي تبيين الآيات من النبي والأئمة عليهم السلام لم يرد دليل على اتخاذهم في البيان في تبليغ الدين وبيان الأحكام وتفسير الآيات مسلكا غير ما سلكه العقلاء. الوجه الثالث، تقدم هذه الوجوه، من هذه الوجوه استقرار سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام في تبليغ الدين وتبيين الأحكام على سيرة العقلاء، يعني على الأخذ بالظواهر، على تبيين الوحي وتبليغ الدين وبيان الأحكام متكلا على الأخذ بالظواهر، وإثبات ذلك إنما هو بدليل الوجدان، وذلك لأن من أهم الأمور بين المسلمين وأهم رسالات النبي والأئمة عليهم السلام إنما هو تبليغ الدين وتبيين الأحكام، ولا شيء في عالم الإسلام شيء أهم من هذا الأمر، يعني أمر تبليغ الدين وأمر تبيين الأحكام. وهذا الأمر المهم الذي هو كان إذن أكثر ابتلاء للمسلمين من سائر الأمور، يوميا بمرات عديدة لو كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على محمد وعجل فرجهم والأئمة في بيان الدين تشريع الأحكام تبليغ الدين تفسير الآيات مسلكا غير الأخذ بالظواهر غير الاتكال على الظواهر لا ظهر وبان واشتهر نقلها، لأنه من الأمور من أبرز الأمور التي لو كانت لبانت، من أبرز الأمور من حيث الأهمية الذاتية لتبيين الأحكام وتشريع الدين، ومن حيث كثرة الابتلاء. لا شيء بين المسلمين، لم يكن شيئا منذ عهد رسالة النبي والأئمة، لم يكن شيئا أكثر ابتلاء من هذا الأمر. فلو كان لهم مسلكا غیر مسلک الاخذ بالظواهر الاتکال علی الظواهر فی التبیین و البیان و تبلیغ لظهر و بانه کما ورد عنهم علیهم السلام فی بعض الموارد اذا کان مقصودهم و کان مقصود الشارع خلاف ظاهر خطاب من الخطابات بینوه کما اشتهر بین الاصولیین و الفقها ما من عام الا وقد خص یعنی العموم به حیاله فی الآیه او فی الروایه خطاب مستقل له ظاهر اما بالوضع کما فی العموم او بالمقدمات کما فی المطلقات على اي حال يدخل في الظواهر بلا ريب بلا شك وكل ظاهر حجين في سيره العقلاء ولكنهم ارادوا خلاف هذا الظاهر فنسبوا القرينه ما هي المخصصات المقيدات فحيث ارادوا خلاف ظاهر بعض الخطابات نسبوا القرينه و هذا مما جرت ايضا بي عليه سيرة العقلاء العقلاء في سيرتهم يلغون الظواهر يلغون العمومات يلغون المطلقات و يريدون المخصصات المقيدات ثم يلغون الخطابات الخاصة والمقيدة لتبيين مرادهم من المطلقات ومن العمومات هذه السيرة نفسها سيرة وغلائيه يعني الغاء العموم واراده خلاف ظاهر العموم والغاء المطلق واراده خلاف ظاهر المطلق نفسه مما جرت عليه السيره الغلائيه والنبي والائمه عليهم السلام كذلك فمن هنا ما لم ينسبوا قرينه في مورد على خلاف الظاهر لا مناس لنا من الأخذ به الظواهر يعني في جملة واحدة أن النبي والأئمة عليهم السلام كسائر العقلاء سلكوا مسلكهم في الأخذ بالظواهر في الاتكال على الظواهر في بيان الأحكام وتشريع الدين إلا ما إذا نسبوا قرينة على خلاف الظاهر فالأصل الأخذ بالظواهر إلا ما إذا نسبوا هناك قرينة على خلاف الظاهر فهذا من أقوى الأدلة يعني لا نحتاج إلى الاستدلال بدليل آخر هذا من أقوى الأدلة الله على أن ظواهر القرآن وظواهر الروايات حجة ظواهر القرآن كظواهر الروايات لا فرق بينهما إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الناس يبين الآيات كما أمره الله وقال لتبين للناس كان يبين للناس مضامين بعض الآيات وكان في هذا التبيين كلماته مختلفة أكثر كلماته كان ظواهر في مدلله فإذا كان كلامه ظاهرا في معناه مخاطبوه المسلمون يأخذونه ولا لم يكن يسألون مثلا عن خطاب ظاهر في معناه ما هو مرادك يا رسول الله لا لم يكن يسألون في الخطابات الظاهرة نعم لو كان هناك قرينة لم يكن الخطاب ظاهرا طبعا وقت أمكانوا يسألون كما سألوا وردت في النصوص المتواترة والمتضافرة فوق حد التواتر أنهم سألوا النبي والأئمة عليهم السلام عن مرادهم في خطابات لم يكن تكن ظاهرة في مقصودهم ومراداتهم وإذا لو كان الخطاب في نفسه ظاهرا لم يكن وجه لسالم لم يسألوا يأخذون به يعملون به هذا مما ثبت به وجدانا في التاريخ لا شك ولا ريب في ذلك ثم نستدل به نصوص خاصه ان الامام علیه السلام استدل به ظواهر بعض الآیات لاثبات بعض احکام. کان علیه السلام یحکم به حکم واجب حرام، ثم یستدل لما افتا به و حکم به من الوجوب و الحرمه بالآیت الشریفه به ظاهر الآیه. بل فی بعض النصوص کان یسأل الراوی، یعنی کان الامام علیه السلام یسأل الراوی ان حکم هذه المسئله ما هو. الراوی کان یقول الله و رسوله اعلم، انا لا اتفبه بالجواب عند ابن رسول الله، فهو کان یعمرو قل حتی یتبین بقولی که قولی، حتی یتبین بقولی که قولی، قل ما اظنه. کان الربی یجی ثم یسأله الامام من این قلت ذلک، الربی کان یستدل بالآیه. ثم یستشکل علیه الامام ان هذه الآیه فی مقابل آیت اخرى تعارضها، فکیف تجیب؟ کان الاسلام یقول هذه نسخت تلک الآیه، کان الامام یضحک و یتبسم یعنی تصدیقا له لتعلیم اصحابه انه کیف یمکن الاستدلال بظواهر الآیات. آدت نصوص ایضا نصوص خاصه و تدل على مطلوبنا. خب عرض میکنم خدمت شما که ما در بخش اول بارها هم عرض کردم، حالا چون الان تا آخر سال تحصیلی یک زمان تحصیلی ممتد چندین ماه داریم، من عرض میکنم خدمت شما که یه ده دقیقه یه رو بی ما حاصل مطالب رو به عربی میگیم و این ضروری هست، نه تنها بهتر هست بلکه به نظر بنده ضروری هست، برای اینکه شما باید عادت بکنید عربی بگید، عربی بنویسید، رساله ها رو ما عربی میخوان. کسی که قدرت تکلم عربی یا قدرت نوشتار عربی نداشته باشه اصلا به نظر بنده ایشون اون قدرت اجتهاد رو نمیتونه تحصیل بکنه، برای اینکه همه متون ما عربی است، استدلال شما به نصوص است که همه عربی است، آیات، روایات، اقوال، کلمات فقها، اصولیین در هر رشته ای، اصلا دین به عربی نازل شده، تمام قرآن، تمام روایت هم خوب. این رو اولین شرط یک شخصی که بخواد اجتهاد رو طی بکنه چی از آقا؟ عربی رو بدونه. چجوری عربی بدونه؟ به سطح خوندن که عربی دانستن نمیشه که. 90% از کسانی که آقایونه که سطح خوندن رو شما بگید یک عبارت وسائل رو بگید بخون، درست نمیتونه بخونه، از سطح چند غلط داره نمیتونه بخونه، سالها خونده کتب ادبیات رو الان نمیتونه اصلا پیاده بکنه. خب اینا باید پیاده بشه، اینا باید تمرین بشه، اینا باید ممازم بشه. یکیش رساله نویسی هست، یکی هم که همین که عرض میکنم شما دقت بکنید به این که این مطالب عربی رو، خب عربی ما مثل عربی عراقی که نیست که خیلی شکسته باشد، در هم شکسته باشد و لهجه عراقی داشته، و عربی سلیس خیلی مثل کتابای معمولی که مطالعه میکنه از فقها. اینا رو از این جهت این اشکال رو میخوام بگم که مورد ندارد. حالا این که طولانی نباید بشه اسم عربی رو من تصدیق میکنم درسته، برام بر این است که انشاءالله ده دقیقه الهیه رو بیشتر طول نکشه. خب عرض بکنم که در این بحثی که ما داشتیم یکی از ادله حجیت ظواهر خود آیات قرآن بود که بیان للناس تبیان لکل شیء الی آخر استدلال کردیم و جواب دادیم و گذشت دیگه اعاده نمیکنیم. یکی از اونها چی بود آقا؟ سیره عقلا بود که سیره عقلا جاری شده بر اتکال به ظواهر، اخذ به ظواهر، عمل به ظواهر در احتجاجاتشون، در مکالماتشون، در تفهیم و تفهمشون، و لم نعهد من الشارع، هرگز سراغ نداریم که نبی مکرم و ائمه در بیان احکام راهی غیر از سیره عقلا چی آقا پی کرده باشن، هرچی که اونا با هم دیگه کلام میگفتن مردم دیگر، عرب های زمانشون، نبی مکرم مثل همونا با اونا چیکار میکرد آقا؟ سخن. و اصلا فلسفه نبوت همینه، اصلا نبوت امکان نداره. ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومی، چرا؟
لیبین لهم لیبین این همزبانی. خب همین ملاک در قواعد محاوره هم هست، اون در لغت همین ملاک در قواعد محاوره هم چی آقا هست، برای اینکه اگه او بر اساس قواعد محاوره که ارتکاز همه مخاطبینش هست به خود جور دیگه صحبت بکنه، خب اون نمیفهمن دیگه، من مقصود نمیفهمن اصلا، تا او یه چیزی اراده میکنه اون چیز دیگه میفهمن، خب این که اصلا اتمام حجت نمیشه که اقرای به جهل میشه، این روشن واضحه. اینم یک دلیل دیگه، خود سیره خاصه نبی. اینجا سیره عقلا بود و عدم رد چی است آقا؟ کافیه که دلیل بر امضا داری دیگه. این سیره که در دوم داریم میگیم سیره عقلا نیستا، سیره خود نبی، سیره نبی و ائمه. بر چی؟ بر عکس به ظواهر. اصلا کاری به عقلا هم نداریم الان، هیچی، فقط میخوام بگیم که سیره نبی و ائمه بر عکس به چی آقا؟ ظواهر. یعنی اونها اگر کلامشون نبی مکرم در تفسیر خود آیات و قرآن اگر بیان میکرده که توضیح میداد حضرت، اگر خب این 80% از کلمات حضرت خودش ظهور داشت، گاهی هم میشد که یک کلامی میگفت که ظهور در معنای مراد او چی آقا؟ نداشته، ابهامی داشته. خب در غالب موارد افراد سوال نمی کردن، اونجایی که ظهور داشت کسی از سوال نمی کرد مراد شما چیه؟ مثل اینکه الان بنده چیز داره میگم شما خوب بفهمید دیگه، درست آقا؟ یه نفر سوال بکنم مراد شما چیه؟ خب بقیه می خندن، خب معلوم دیگه اومدم صحبت میکنم بس بقیه می فهمن، شما دیگه تافته جدا بافته نیستی که مراد شما چیه که ارتفاعت برمودی. اون هم همین زمان نبی هم همینجور بوده، چون به زبان مردم صحبت میکرد مثل بقیه عقلا سخن میگفت، لذا کلماتی که ظهور داشت، جملاتی که ظهور داشت دیگه کسی بهش اعتراض نمی سوال نمی که آقا این مراد چه بود، و الا تمام کلمات می سوال بکنه نمی کردن سوال دیگه، معلوم بود دیگه سوال نمی کردن، واضح مراد روشن بوده. و بله بعضی مواقع مثلا در روایت دارد که این فاکتن و ابا، خب دارد که همون زمان زمان وحی بعضی گفتن عبد دیگه چی سیقی چیه، فاکر رو میفهمیم، فاکر خیلی کسی رو استعمال رو روشن بوده ظهور داشت، این عبد رو سوال میکرده که عبد چیه، ترجمه فرمودی، بعضی گفتن گلاوی، بعضی گفتن نقد شده دیگه، در از انواع موارد خاصی رو که بعضی از لغاتی که شاید مثلا به یک قبیله خاصی اختصاص داشته، چون به قبایل مختلف قرآن نازل شده به زبانهای قبایل مختلف عرب، توجه فرمودید بعضی از این الفاظ شاید اونجور کثیر الاستعمال نبوده، خب مخاطبین چیکار میکردن آقا؟ سوال میکردن چون ظهور نداشته معنایی، یا موارد دیگری که حالا یا ترکیبش ظهور نداشته، خود آیه متشابه بوده حضرت بیان میکرده، یا رموز بوده، یا متشابهات آیات بوده مجمل بوده حضرت بیان میکرده، و الا جل آیات که هن ام الکتاب، ام مادر چطور فرزند در آغوش میگیرد؟ گفتن ام، یعنی از بس ظواهر قرآن زیاده است که متشابهات و غیر ظواهر رو در آغوش گرفته. التفات فرمودی؟ بله. یعنی اینجور بوده که اکثر بر ظواهر بوده، اکثر بر چی بود آقا؟ ظواهر بوده، مبنا حضرت هم این بوده، سوالم نمی کردن، روشنه. بله. خب یکی از اون وعده‌ها، من یه چیزی به شما بگم در تقریبش، این است که خود این بیان دین، تبلیغ دین از اهم امور اسلام نیست؟ یکی چه امر مهمتر از تبلیغ دین شما بخواید در عالم اسلام تصور بکنید اصلا؟ خب اگه مردم بخواد تکلیف بشن، باید امام با نبی دین رو برای اینا چکار بکنه آقا؟ تبیین بکنه دیگه، تبلیغ بکنه دیگه. هیچ امری مهمتر از تبیین دین در عالم اسلام وجود چی آقا؟ نداره. و هیچی هم کثیر الابتلاء تر بودن از مسئله تبیین نیست. آقا امور مسلمین زیاده، مبتلا به در احکام، در فراوان از انواع احکام زیاده دیگه، بعضی از امور خیلی مبتلا به هم، مثل صلات، صوم، حج، غسل میت، امثال زاده. من میخوام بگم هیچی که از این امور از جهت کثرت ابتلا بیشتر از خود تبیین دین چی آقا؟ نیست. چون قدم به قدم نبی و ائمه با مردم جلو میرفتن، احکامشون رو بیان میکردن، سوال میکردن، یکی دو تا ده تا که نبودن که، سوال میکردن. از فقه گرفته، از عقاید گرفته، از اخلاق گرفته، از امور مختلف، روزانه ده ها و صد ها سوال میشدن. خب اینا پس مطلبه زیاد بوده. خب اگر میخواستن که غیر از مسلک عقلا یک مسلک دیگری رو داشته باشن، میباید چی بشه آقا؟ معلوم بشه دیگه. از اون مهمترین اموریست که لوکان لبان شاهفر و ابرز مصادیق لوکان لبان همینجاست که اگر غیر از این بود چی میشد آقا؟ ظاهر میشود. خب نشده، بلکه ما خلافش رو داریم. یعنی کافی هست. بفرمایید.
محل
نزاع حضرت عالی. حالا جواب این سوال شما، چون بیان من تکمیل نشد، در عربی جوابش دادم، اجازه بدیم من فارسی هم بگم اینا رو. عرض کردیم بله، در بعضی از موارد هست که حضرات خلاف ظاهر رو اراده کردن. بله. خب اونجا چیکار کردن آقا؟ قدر نصب کردن. خود همین نصب قرینه برای اراده خلاف ظاهر، تکرار میکنم، نصب قرینه برای اراده خلاف ظاهر، یعنی در بعضی از خطابات اولا اراده خلاف ظاهر کردن، یک. دو، نصب قرینه بر اراده چی آقا؟ خلاف ظاهر. خود این سیره عقلایی است. خود این سیره چی است آقا؟ عقلایی است. ائمه علیهم السلام هم مثل سیره عقلا اینجا هم چیکار کردن آقا؟ مشی کردن. اینکه فقهای ما اصولین ما میگه مامن آمن الا وقت خاص، مامن مطلقا الا وقت قید، یعنی همون سیره چی آقا؟ اوغلا. یعنی باز هم در این اراده خلاف ظاهر که از عمومات قرآن و روایات نبی مکرم ائمه علیهم السلام کثیرا خلاف ظاهر اراده کردن و نسب قرینه بر خلاف کردن، در این کار هم از سیره اوغلا تخطی چی آقا؟ نکردن. با این بیان دیگه همه مسائل چی میشه آقا؟ حل میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که کماجرت علیه سیرت العقلا، هر جا که قرینه حضرات نصب کردن بر خلاف ظاهر، خب نه خودت آقا، و الا ما هستیم و چی آقا؟ ظاهر کلام. بفرمایید. بله. نه ما مکلف نیستیم بریم دنبال قرینه. عرض کردم ظاهر تا ظاهر داریم. ببینی یه موقع هست که ظهور به قرینه خاصه داره، اینا حجت خود معلوم روشن. یه موقع هست که سیره عقلا جاری شد بر بعضی از ظواهر که کثیرن اراده خلاف ظاهرش رو چی آقا میکنن. دقت کنید آقا، در بعضی از ظواهر هست که عقلای عالم خلاف اون ظاهر رو چیکار میکنن؟ اراده میکنن. مثل عمومات، مثل مطلقات، مثل همین محکوم، مورود، توجه فرمودید، مجمل. اون مجمل کسی ظهور ندارد، اون محکوم و مورود ظهور دارد. خلاف ظاهر اراده کردن در بعضی از ظواهر خب شایع بین عقلاست، نیست آقا؟ پس من المتوقعه که شارع هم ایزن کذالک در اون موارد اراده خلاف ظاهر رو چی آقا؟ بکنه. فراوان ما داریم بسیار بسیار در کلمات عقلای عالم که چی آقا؟ خلاف ظاهر اراده میکنن. این چند مورد که عرض کردیم اینا شایعشه، توجه فرمودید. گاهی هم در غیر اینا اراده خلاف ظاهر میکنن، ولی اون دیگه توقع اراده خلاف ظاهر رو برای مخاطبینشون ایجاد میکنند یا نمیکنند؟ نمیکنند، چون رسمش نبوده که اینجا خیلی خلاف ظاهر اراده بکنه. در این موارد مخاطبین متوقع هستن که خب این امر گفته آیا تخصیص هم زده یا نه، میرن دنبالش، میرن. قوانین دنیا هم همینه، قوانین که میبینن تفصیلی هم خورده یا چی آقا؟ نخورده.
قبلش عبدالله و آقای قرآن هم همین بوده، به حدی بوده که این موضوع معروض مامن آمن بوده و خوش مواده،
همیشه ظواهر اهل بیت رو ما میدونیم که در 90 درصد یه تخصیصی داره، یه تغییری داره. پس معلومه که نمیشه به خودی خود به این
خب این حرفایی که دارید میگید من تعجب میکنم، یا للعجب، من صبح تا الان چی بیداشته میگفتم این همه حرفا رو. خب این حرفای تازهی که نگفتید که تعجب خیلی از عجایب حرفای بی ربط میشنبم من. بله نه درست نیست آقا این حرف. گفتم بعضی از ظواهر اینجوری که توقعی میداره توضیح میدم الان دیگه، بعضی از ظواهر هست که توقع ایجاد میکنه، مثل عمومات. مثل چی آقا؟ مثل مطلقات. و الا بقیه موارد رو ظاهر حجته، کما اینکه عقلای عالم عقص میکنن، مگر اینکه از خود متکلم ببینند که در همون خطاب یه قرینه برخلاف چیکار کرده آقا؟ نصف کرده. نه 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 نه، این غلط این حرف. در غیر این چند موردی که عرض کردم غالب بر نصف قرینه برخلاف چی آقا؟ نیست.
بله.
بله. این همه نیست آقا، همه نیست، اکثر هست، اکثر که ما قبول داریم. ما هم ده بار تا الان گفتیم اکثر دیگه، چون اکثره لذا. خب همین باز تکرار میکنین حرف رو که پس من چی گفتم؟ نفهمید حرف بنده رو تا الان؟ شما چی گفتیم تا الان؟ گفتیم در این گونه موارد توقع ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی عقلا اجازه نمیدن که قبل الفصل به عمومش تمسک بکنن. معناش اینه، شارع هم همینجوره. او چون دعوش بر این شد که مثل باقی عقلا عمومات رو مطلقات رو الغا میکنه و تخصیص میزنه. این حکمتی هم داره. من چند بار گفته بودم قبلن شیخ توسی در قده حکمتش بیان کرده، گفته که بخاطر اینکه اوغلا عمومات رو میگن برای اینکه اوقع بشه در مقام بیان تخصیص، اونجا آمادگی برای اصل عمل در اینا چی بشه آقا؟ ایجاد بشه، بعد تخصیص میزنن تا بارشون سبکتر بکنن. اینطوری، یعنی این برای اقراء و تحریک مخاطب این گونه بیان، عام گفتن و خاص گفتن، مطلق گفتن و مقید گفتن، این برای بحث مخاطب چی هست آقا؟ مناسب تر است. این حرف شیخ طوسیه، واقعا حرف درستی زده. و خب شارم همینجور دیگه. بنابراین ما در سیره نبی مکرم و ائمه هیچ نشانه ای از غیر سیره عقلا نداریم، و در مواردی که خب کثیر مثل بقیه عقلا اینا خلاف سایر رو کردن، ما هم همینجور وقتی که این گونه موارد باشه متوقع هستیم، عقل نمی کنیم. لا یجوز العمل بالعام قبل الفحصن المخصص، مطلق همینجور. و موارد دیگری هم که مشابه هستن همینجور. در غیر این موارد کثیر تخصیص و کثیر اراده خلاف سایر کثرت داره، در غیر این موارد نه، ظاهر باید عقل بکنیم، چون رسم نیست که خیلی این رو تخصیص بزنن، نادر کم. خب اونجا دیگه هر جا در کلام اشاره اومد دیگه ما مکلف نیستیم که بریم فصل بکنیم بقیه موارد رو. نه آقا این حرف درست نیست، چون ما میدانیم از زمانی که بالاخره این فقه درست شد، از زمانی که روایت در زمان خود اصحاب، در زمان خود ائمه، در زمان که آقا خود ائمه و نبی بود، تخصیص الا ماشاءالله بود، همینجور سینه به سینه، طابق نعل به نعل، جیلم بعد جیل، به ما هم چی آقا همینجور رسیده. این چیزیست که اصلا غیر قابل انفکاک در قانون محاوره عقلا و قانون محاوره شارع هست. لا ینفکان از هم. ارتباط فرمودید؟ بله. اینو میدونیم و میدانیم ایضا که در غیر این موارد اراده خلاف ظاهر کثیر نیست. نه، قد یتفق. اونجا که فقط باید به نص اشاره اتفاق بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما مکلف فاس نیستیم مگر اینکه ببینیم. مگر اینکه چی آقا؟ ببینیم در همون کلام بله اراده کرده، اما تکلیف نیست در بقیه موارد. اینکه قطعا
اکثر
شما فوقش دارید که آسمون برید زمین بزنید خودتون رو، آخرش باید بگید که این عام قبل الفصل حجت نیست دیگه. خب ما الان 6 بار 10 بار داره میگیم اینا رو دیگه، و چه چه خودتون خسته میکنید. دقت کنید آقا، دقت کنید بی دقت حرف نزنید، قربانتون گردم. نه فقط عمومات این ظواهر، نه هر خطاب دیگری که غیر از عمومات مطلقات باشند. اونی که متکلم عقلایی سیرش بر کثرت اراده خلاف ظاهر شد، اونجاست که عقلا اصل نمی کنن قبل فحص از مقید. توجه فرمودید؟ اینجا همین جوره، صد در صد. البته بله دیگه، ولی سو همینجور میگم. پس فقها چی میگن؟ هیچ کس هم نگفته از اصول اینه ما که در صیغه هم باید فحص بکنید از خلال اراده. نه، صیغه هم ظاهر حجته، تمام شد، مگر اینکه برای شما ثابت بشن، نه اینکه شما مکلف باشید برید دنبالش. اینو فقط در چی گفتن آقا؟ عام و خاص گفتن، در صیغه هم نگفتن. واسه همینه دیگه، عام باشه نهی باشه موارد دیگر باشه فرق نداره. فراوان مفهوم شرط باشد آقا، مفهوم شرط. بله خب خیلی از موارد مفهوم شرط هم ارده نمیشه، ولی اصل برای اینکه ظهور بر اینه بعد عکس میشه، مگر اینکه در کل کلام متکلم قرینه باشد در خلاف ظاهر. خب بله اون حرف دیگریه. بله خب، یا یه دلیل دیگری بیاد این رو قرینه همیشه یا خارجی است یا چی آقا؟ داخلیه. بله
حالا بردی که اقتضای عقل هم همینه،
عقل هیچ حکمی ندارد. عقل میگد که ای مخاطب، ای مکلف، هرچی که مولایت گفت و امتثال بکن. مولا چی گفت؟ خب برو کلامش ببین، بس سلام. بیش از این دیگه حکمی ندارد. ممکنه در مولا بر این باشد که در همه جا نسب قرینه حرف بزنه، ثبوتن که ممکنه که محال آقا نه، ممکنم نه، همون سیری و غلار تایی بکنه. اینجا دیگه عقل مستقون تایی نمی کند، ربطی به حکم عقل ندارد که اصلا در سیتی حکم عقل چی است آقا؟ خارج هست. بله بله، بله اون حرف دیگریه، اون در جاییست که ظهور داشته باشد، عقلم بدوند که او در دعبش کسرت اراده خلاف ظاهر نیست. در چنین موردی نه، اگه خلاف ظاهر اراده کرد عقل نمیگه تقویل نمیکنه، میگه خب این مولا دربش همین هست دیگه، تو خب نمیتعرف نوکر مولا بشی. خب مولا این است که این گونه از خطابات ظاهر میگه خلاف ظاهرشه، مثل بقیه عقلا دیگه، عقل تقویل نمیکنه که. بله اون جایی که دربش بر کثرت اراده خلاف ظاهر نیست و ظهور میگه، که طبعا عقلای عالم هم به اون عقل میکنن که هر انسان مسلمان مؤمن مکلف مثل بقیه عقلا معامله میکند با خطاب شارع و عکس میکند به ظاهر، اونجا ظاهر رو بگرد میشیم تا آخر رو من بیان نکنه دیگه، بیانات همون ظاهر بود دیگه. بعد فردا قیامت بگرد که تو چرا این ظهور عکس کردی؟ اینجاست که عقل تقویم میکنه. التفات فرمودی؟ بله اینجا عقل تقویم میکنه. این خودش دلیل بر این است که تکلیف به خلاف ظاهر، اون ظاهری که از جانب خود مولا قرینه بر خلافش نصب چی آقا نشده باشه، اونجا اونجا تکلیف به خلاف ظاهر این چی است آقا؟ قبیحه، اقراء به جهله. و همین داره میگیم دیگه، شارع حکمتی که سیرش برای مستقر شده این هست. بعد روایاتی رو در این باره آورده بودیم که ما یک روایت رو که قبلا خوندیم، روایت صحیحه زراره بود خوندیم، ولیکن دیگه دوباره نمیخونیم. لیکن اشکالی شده که لفظ با این قلیل استعمال در تبعیض که حضرت مولا مکان با و عمده استعمالش در الساق، این جوابش این است که درسته که ابن هشام و بعضی ها اینجور گفتند، اما خود این ادبای ما وقتی که یک جمله رو میخوام میگن معنای موضوع در این لفظ اینه، از کجا اخذ میکنن؟ از بختانان عرش که نمیارن که، به شعر شاعر تمسک میکنن، میگن بعد شاعران اینجور گفتن فلان گفتن. یکی از وجوه استدلالشون قدمای اقدمه از خودشون هست که این کلامو در اینجا استفاده کردن. خب امام معصوم مگر از یک شاعرم کمتره؟ در زمان خودش وقتی که دارد میگه لمکان البا، این دلالت دارد. دلالت بر چی دارد؟ ولی اینکه اونقدر این با در همین تبعیض استعمال همون موقع میشد که حضرت دارد مخاطب رو میگه چرا نباید بفهمید تو این مکان البا دیگه، یعنی چی؟ یعنی این استعمال کثیره، یعنی به حد ارتکاز چی آقا رسیده، بفهم مکان البا با اینجا وجود داره. از خود این روایت صحیحی که ثابت شد برای ما امام فرمود مکان البا، این ظهور دارد که این استعمال با در معنای طبیعی اون زمان به حدی بوده که امام توقع داشته مخاطبش بفهمه. این برای ما حجته. از اف الی ذلک نقطه‌ای رو که خب مخالفین همیشه چون بنا داشتن که ولایت ائمه مخفی بماند و انکار بکنن، بعضی از اینا مسائل سیاسی و تخصصشون گل میکرده، غلبه میکرده. به خاطر همین ما میگیم که در مسائل تخصصی اون زمانی حرف متخصص حجتی که اغراض سیاسی و تخصص او غالب چی آقا نشه، بلکه اعتبار ساقطه. اینا حتی حاضر بودن بعضی از موضوعله الفاظ رو جوری دیگه بگن که در مواقع حساس مهم ولایت ائمه رو تصدیق نکنه، مثل اون من کد مولا و حاضر مدعی مولا امثال ذلک. مولا رو که معنا میکنن در همون کتاب لغتشون موافق وفق اعتقاد خودشون معنا میکنن که با عقاید خودشون بسازه. هستن بعضی، من نمیخوام بگم همه با، نه خیلی هم نادرن اینا، کمن بعضی از جناب اینجور هم چی آقا هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.